ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که رئیس جمهور کرده امروز در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی راهی سریلانکا شد. مصاحبه مفصل را با قطب‌الدین هلال یکی از کاندیدای ریاست جمهوری هم مشنوین.
در قطر یک سال پیش قرار بود مذاکرات صورت بگیره. با یک بلند شدن یک تکه سفید مذاکرات قطع شد. چرا قطع شد؟ طالبان رفتن، با فامیل هایشان اونجا رفتن، دفتر باز کردن و قرار بود صحبت ها شروع شده و با خاطر یک بهانه کوچک و صحبت ها متوقف شد. ما چنین نمی کنم.
در خبرهای جهان مشنوین که در سلسله از حملات بمی در عراق حداقل 14 نفر کشته شدند. ایره هم مشنوین که کمیسیون اروپا امروز یک بسته کمک مالی را برای چند سال آینده به اوکراین اعلان کرد. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست فریبا واحدی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها، 400 نامزد شورای ولایتی که در اسناد تعلیمیشان ناقص وجود دارد نمیتوانند به مبارزات انتخاباتی بپردازند و وزارت امور زنان بریدن دهن یک زن به وسیله شوهرش در شهر پلوخمری ولایت بغلان را محکوم کرد. با سلام، این هم تفصیل خبرها. کمیسیون شکایات انتخاباتی از 400 نامزد شورای ولایتی که در اسناد تعلیمی آنان نواقص وجود دارد خواست تا به مبارزات انتخاباتی نپردازند. نادر موسینی، سخنگوی کمیسیون، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که فهرست این افراد از سوی وزارت معارف برای آنها سپرده شده است.
سر از امروز ما لیست جدیدی که از طرف وزارت معارف برای ما اعلان شد که این افراد فراغت نداره در وزارت معارف، او را رسیدگیش شروع کردیم که امیدوار هستیم تا روز شنبه تمامی از افراد را بتانیم رسیدگی کنیم.
آقای محسنی گفت نامهای 900 نامزد شورای ولایتی در فهرست فرستاده شده وزارت معارف شاملند که اسناد تعلیمی 400 تن آنان نواقص دارد. مبارزات انتخاباتی شوراهای ولایتی حدود 2700 نامزد شورای ولایتی دیروز به گونه رسمی در سراسر افغانستان آغاز شد. وزارت دفاع افغانستان از بازداشت 2 قمندان طالب و 16 تن از همکاران آنان خبر می‌دهد. در یک خبرنامه وزارت دفاع آمده است که این افراد در ولایات غزنی، پکتیا و قندهار بازداشت شدند. به اساس یک خبر دیگر، ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که یک دیپوی سلاح و مهمات را در ولایت نورستان کشف و ضبط کرده است. در یک اعلامیه این ریاست گفته شده که موظفین ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات خاص به همکاری مردم در مربوطات ولایت نورستان این مخفیگاه را کشف کردند. در اعلامیه آمده که سلاح‌های مختلف النوع از این دیپو به دست آمده است. وزارت امور زنان بریدن دهن یک زن به وسیله شوهرش در شهر پلوخمری ولایت بغلان را محکوم کرد. در خبرنامه وزارت امور زنان آمده است که این وزارت از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد تا عاملین خشونت را مطابق قانون مجازات نماید. بر اساس گزارش‌ها دهن یک زن 23 ساله به نام مژگان که 5 طفل دارد شب گذشته در شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان به وسیله چاقو از سوی شوهرش بریده شد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان، میگوید که شوهر این زن از سوی پلیس بازداشت شده است. و مسابقه کرکت میان تیم افغانستان و تیم هند در بنگلادش هم اکنون جریان دارد. افغانستان بیتنگ را آغاز کرد در 45 اوور با از دست دادن تمامی بازیکنانش 109 دوش انجام داد. در حال حاضر بازیکنان هند به خاطر هدف تعیین شده در حال انجام بازی هستند که تا اکنون 13 اوور 56 رن انجام دادند. آخرین بازی افغانستان و هند در جام آسیایی سال 2014 است. بازی نهایی در این تورنمنت روز شنبه در شهر میرپور بنگلادش برگزار می شود. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم ستاره فروغ تقدیم می کند.
ادامه خبرها. حداقل 4 سرباز پاکستانی امروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک در منطقه نارام شمال غرب این کشور کشته و حدود 11 تن دیگر زخمی شدند. گزارش شده است که یک کاروان شبه نظامیان سرحدی پاکستان با این بم که از راه دوری داره میشد برخورد کرد. این سربازان از شهرک انگو به سوی کرم جنسی در حرکت بودند. این یکی از 7 منطقه قبایلی در امتداد سرحد با افغانستان است، جایی که پناهگاه های شورشیان موقعیت دارد. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. جان کری وزیر خارجه امریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در پاریس گفتگو میکنند. این ملاقات در میان از تلاش‌ها به هدف ختم تنش‌ها بر سر اوکراین صورت میگیرد. لاوروف که پیش از این گفتگوها در مادرید صحبت میکرد گفت که مسکو دستور برگشت نیروها از کرمیا به قرارگاهشان را صادر کردن نمیتواند، زیرا به گفته وی این نیروهای دفاعی خودی بوده و عساکر منظم روسی نیستند. آقای لاوروف افزود که این با مقام‌های اوکراین و کرمیا ارتباط میگیرد که در مورد دعوت ناظرین بین المللی به کرمیا تصمیم بگیرند. در همین حال اندری دیش چیستیا وزیر خارجه موقت اوکراین گفت که کیف خواهان ختم صلح‌آمیز تنش‌ها است. وی پس از ملاقات با همتای فرانسویش لوران فابیوس در پاریس گفت که اوکراین میخواهد با روسیه آنچه که او آن را روابط همجواری یاد کرد داشته باشد. کمیسیون اروپایی امروز یک بسته کمک مالی را برای چند سال آینده به اوکراین اعلام کرد. ارزش این بسته 11 میلیارد یورو بوده و شامل 1.6 میلیارد یورو قرضه و 1.4 میلیارد یورو کمک بلاعوض می شود. این بسته همچنان 8 میلیارد یورو اعتبار بانکی از طرف دو بانک اروپایی را در بر می گیرد. خوزه مانوئل باراسو رئیس کمیسیون اروپایی گفت این بسته با امضای یک معامله میان اوکراین و صندوق بین‌المللی پول قابل اجرا بوده و بیش از 1 میلیارد یورو از مجموع این مبلغ تا چند هفته دیگر در دسترس اوکراین قرار داده می شود. انتظار می رود که این معامله از سوی پارلمان اروپا و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تایید شود. آنها به روز پنجشنبه روی اقدامات بیشتر در خصوص اوکراین در بروکسل بحث خواهند کرد. بانک مرکزی روسیه امروز گفت که به هدف ثابت نگه داشتن ارزش روبل واحد پول این کشور به ارزش 11.3 میلیارد دلار اسعار خارجی را به تاریخ 3 مارچ به فروش رسانده است. این اقدام پس از آن صورت گرفته است که نرخ روبل به دنبال افزایش تنش‌ها در اوکراین به شکل بی‌سابقه تحت فشار قرار گرفت. این مبلغ بالاتر از آن است که کارشناسان اقتصادی در زمینه مداخله اسعاری روسیه جهت ثابت نگه داشتن روبل تخمین می‌کردند. و در یک رشته از حملات بمی در عراق حداقل 14 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این حملات در مناطق شیعه نشین بغداد صورت گرفته است. بمب‌ها در بیرون از یک بازار در منطقه شعب و در منطقه مزدحم تجارتی کارادا منفجر شدند. سنی‌های جهادی اکثر اوقات شیعه ها را در عراق هدف قرار می‌دهند. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه تقریبا 1800 تن از اول جنوری در نتیجه خشونت‌ها در عراق کشته شدند. در همین جا رسیدیم با پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و حالا هم توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوا.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 1، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 3، آسمان یک اندازه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3، آسمان نیمه ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8، آسمان قسمن ابری.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور کرزای امروز در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی راهی سریلانکا شد.
در این سفر رئیس جمهور افغانستان روی همکاری های دو جانبه بین سریلانکا و افغانستان و همچنین تقویت روابط دو جانبه صحبت خواهد کرد.
نسرین اوریاخیل دکتر افغان در بین 10 زن قرار گرفت که جایزه شجاعت زنان در جهان را به دست آوردند. شمار از نامزدان ریاست جمهوری در یک نشست مشترک با نهادهای جامعه مدنی برنامه هایشان را برای تامین صلح و نقش زنان در این روند تشریح کردند. کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی اسناد تعلیمی تعداد از نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی را آغاز کرده که بر اساس معلومات وزارت معارف اسناد مکمل تعلیمی ندارند. مصاحبه مفصل را با قطب‌الدین هلال یک کاندید ریاست جمهوری هم میشنوید.
شما ببینید تلویزیون ها را، در تلویزیون ها شما چی میبینید؟ این حق زنها ادا شده و یا حق زنها پایمال شده؟ ما میگم کاملا پایمال شده. باید حق با حیای در چوکات اسلامی زنها داده شود که داده نشده.
شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که رئیس جمهور کرزی امروز رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی برای یک سفر 3 روزه راهی سریلانکا شد. جزئیات بیشتری خبر از همکارم سعید فتی محمد بها میشنویم که در استودیو کابل است. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات بیشتری خبر بدین.
خب تشکر زرغون جان، ما هم سلام عرض میکنم. اما قسمی که خودت گفتی، رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت دولتی امروز به سریلانکا سفر کرد. در خبرنامه‌ای که امروز از سوی ریاست جمهوری افغانستان منتشر شد آمده که این سفر رسمی 3 روزه به دعوت رئیس جمهور سریلانکا صورت گرفته. به اساس اعلامیه، در جریان این سفر رئیس جمهور کرزی با مهیندرا راجا پاسکار رئیس جمهور سریلانکا دیدار و روی گسترش روابط دو جانبه در بخش‌های مختلف گفتگو خواهد کرد. در اعلامیه همچنان گفته شده که قرار است چند تفاهم‌نامه در بخش‌های صحت، تحصیلات عالی و ورزش در حضور رهبران دو کشور نیز توسط مقام‌های مربوط افغان و سریلانکایی به امضا برسد. در این سفر البته رئیس جمهور، وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی، مشاور رئیس جمهور و وزرای صحت عامه، تحصیلات عالی و کار امور اجتماعی افغانستان همراهی میکنند. یادآور میشم که قرار بود رئیس جمهور کرزی حدود 2 هفته پیش به سریلانکا سفر کنه، اما به دلیل رویداد ولایت کنر که در او مخالفان مسلح بر 2 پسته اردوی ملی در ولسوالی غازی آباد ولایت حمله کردند و 21 سرباز اردوی ملی را کشتند، آقای کرزی این سفرش را لغو کرد.
با تشکر از شما فتی محمد بها، شنونده عزیز، از همکارم شنیدین که قرار است در جریان این سفر آقای کرزی به سریلانکا چند تفاهم نامه در بخش های مختلف بین مقامات دو کشور هم به امضا برسه. همکارم فریبا واحدی در مورد این سفر رئیس جمهور افغانستان با صفت الله صافی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان مصاحبه کرده، با هم مشنویم.
شما در جریان هستین که این سفر قبلا پلان شده بود، با اساس حادثه‌ای که رکنر رخ داد سفر به تعویق افتید. امروز رئیس جمهور افغانستان با هیئت عالی رتبه دولتی وارد سریلانکا شد. در این سفر رئیس جمهور افغانستان روی همکاری های دو جانبه بین سریلانکا و افغانستان و همچنان تقویت روابط دو جانبه صحبت خواهد کرد. با حضور رئیس جمهور سریلانکا و جلال نواب رئیس جمهور حامد کرزی، هیئت های دو طرف چند تفاهم نامه را به امضا خواهد رسانید. تفاهم نامه بیشتر روی همکاری های دو جانبه در بخش تحصیلات عالی و همچنان در بخش پورت یا ورزش و همچنان در بخش و استفاده از قوه بشری سریلانکا در افغانستان خواهد بود.
بله آقای صافی، سریلانکا تا چند سال پیش درگیر جنگ با ببرهای تحمیل بود، سرانجام با این گروه مصالحه کرد. آیا افغانستان میتونه از این تجربه سریلانکا استفاده کنه؟
خب من فکر میکنم که سر امنیت منطقه، مسائل منطقه بحث صورت خواهد شد به شکل کلی، اما ای که کدام تجربه یا نسخه خاصی را که البته سریلانکا در جنگ داخلیش داشته او قابل تطبیق در افغانستان است یا نیست، من فکر میکنم که این موضوعات روی بحث نیست.
آقای صافی، قرار است سفارت افغانستان در سریلانکا گشایش یابد، آیا این موضوع هم در آجنده سفر رئیس جمهور کرزی شامل است؟
خب آنچه که اعلان شده مسائلی بود که من برش اشاره کردم و ما پلان شده بود که رئیس جمهور افغانستان سفارت افغانستان در سریلانکا همچنان تتا نماید. آماده ای راسته وزارت خارجه میتوانه نظر بازی داشته باشه.
خب چی فکر میکنه، آیا این گونه سفرها به خاطر گسترش روابط افغانستان با کشورهای جهان چقدر مهم خواهد بود؟
بدون شک تقویت همکاری های منطقوی، بالخصوص داشتن روابط خوب و نیک، همکاری های منطقوی میتوانه در ثبات و امنیت منطقه رول بسیار مهمی را بازی بکنه. افغانستان به این مسئله به حیث یک اولویت بسیار مهم در سیاست خارجیش اهمیت قائل است و به همین اساس است که همیشه افغانستان کوشش داشته که طریق مانگی و یا بسیج همکاری های منطقوی ما بتانیم به چالش ها و چالش هایی که فرارای امنیت و ثبات و رفاه منطقه وجود داره به اون نائل بیم. بدون شک افغانستان به افغانستان بسیار مهم است و این و سفرا و همکاری ها میتوانه یک دید مشترک منطقی متفاوتی ایجاد بکنه که او دید ترکیزش به آوردن ثبات، استقرار و ثبات در منطقه باشه و تعمیق همکاری های دو جانبه بین کشورهای منطقه باشه.
صفت الله صحاف صافی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نسرین اوریاخیل دکتر افغان در بین 10 زن قرار گرفت که جایزه شجاعت زنان در جهان را به دست آوردند. اوریاخیل مدیر شفاخانه ولادی نسایی در کابل است. نسرین اوریاخیل به خاطر دستاوردهایش در بخش عرضه خدمات صحی برای زنان در افغانستان این جایزه را از آن خود کرده است. خانم اوریاخیل در مراسم اعطای جایزه زن شجاع در امریکا گفت که در جریان 12 سال گذشته تغییرات مثبت در افغانستان به وجود آمده اند. اوریاخیل در این مراسم که در وزارت خارجه امریکا برگزار شده بود چنین گفت:
I personally experienced this
وی میگوید من خودم تجربه کردم که زنان افغان در شرایط دشوار برای مدت طولانی از حقوق ابتدایی و بنیادی که خداوند به آنها اعطا کرده است محروم بودند، ولی باز هم با امید زیاد و اراده قوی و به کمک جامعه جهانی ما توانستیم تغییرات را به بار آوریم و در 12 سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتیم.
The tide against them and gain numerous achievement in the past 12 years.
جایزه زنان شجاع از سوی وزارت خارجه امریکا برای زنان داده می شود که جهت تأمین صلح، عدالت، حقوق بشر، ایجاد مساوات جنسی و تقویت زنان گام های خاص شجاعانه برداشته باشند. میشل اوباما همسر رئیس جمهور امریکا نیز به روز سه شنبه در مراسم اعدای این جایزه شرکت داشت. اعدای جایزه زن شجاع در سال 2007 میلادی سوی وزارت خارجه امریکا بنیان نهاده شد. میشل اوباما در بخشی از سخنانش در مورد زنانی که لقب شجاعت را از آن خود کردند چنین گفت:
With every life they touch and every spirit they raise.
وی میگوید آنان با هر زندگی تماس گرفتند و هر روح را آنان برجسته ساختند. این زنان امواج را ایجاد میکنند که به سراسر جهان گسترش مییابد. قابل ذکر است که در کنار نسرین اوریاخیل 9 زن دیگر از کشورهای مختلف جهان جایزه زن شجاع را دریافت کردند. در گذشته زنان دیگر از افغانستان به شمول ماریا بشیر و مریم دورانی نیز این جایزه را به دست آورده بودند. ماریا بشیر زنان و دختران را در زمان طالبان به طور پنهانی در خانه‌اش آموزش می‌داد. به همین ترتیب مریم دورانی به خاطر دستاوردهایش در بخش تأمین حقوق زنان در ولایت قندهار به عنوان زن شجاع معرفی شده بود. یک دکتر افغان در حال جایزه‌اش زن شجاع را به دست می آورد که از کاهش مرگ و میر مادران در افغانستان خبر داده می شود. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان، مرگ و میر مادران نسبت به سالهای گذشته 5 مرتبه کاهش یافته است. اما نگرانی های روز افزون در مورد ادامه خشونت های فجیع علیه زنان افغان همچنان بر جایش باقی است. وزارت صحت افغانستان گفته که با وجود پیشرفت‌ها در بخش صحت در کشور، هنوز هم بسیاری از زنای باردار به خاطر موجودیت تعصب و بی‌عدالتی حین ولادت در خانه‌هایشان جان می‌دهند. این وزارت از آمار مرگ و میر مادرها در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته که حال در هر 2 ساعت یک مادر هنگام ولادت تلف میشه. مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان در نشستی که به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زن در کابل برگزار شده بود، همچنان ایجاد وقفه بین ولادت ها را در کاهش مرگ و میر مادرها بسیار مهم خواندند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر.
وزارت صحت افغانستان میگوید هرچند با حمایت جامعه جهانی در چند سال اخیر عرضه خدمات صحی در کشور توسعه یافته، اما اکنون هم در بسیاری از نقاط کشور حقوق صحی زنان نقص می شود. دکتر ناجیه طارق معین عرضه خدمات صحی این وزارت به روز چهارشنبه در نشستی که به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زن در کابل برگزار شد، کاهش آمار مرگ و میر مادران را از اولویت های کاری این وزارت عنوان کرد. خانم طارق گفت که با وجود تلاش‌های این وزارت جهت عرضه خدمات بیشتر صحی به مردم، هنوز هم خشونت، تعصب و بی‌عدالتی منجر به مرگ زنان در هنگام ولادت یا سایر اختلالات ولادی می‌گردد.
کشورمان افغانستان هنوز قامت زن در زیر بار خشونت، تعصب و بی‌عدالتی خمیده است. از جهل و تعصب فرزند عزیزش را در چهار دیوار خانه به دنیا می آورد و خود از باعث آسیب های ولادت با نگاه خیره و مظلومانه چشم از جهان می بندند.
موین وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که هرچند به تناسب سالهای گذشته گراف مرگ و میر مادران در کشور کاهش چشمگیر یافته، اما اکنون هم در هر دو ساعت یک مادر در هنگام ولادت تلف می شود. خانم طارق میگوید که هنوز هم در هر 100,000 ولادت زنده حدود 327 زن جانشان را از دست می دهند، در حالی که به گفته وی در سالهای گذشته این رقم به 1,600 زن می رسید.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
شماری از نامزدهای ریاست جمهوری در یک نشست مشترک با نهادهای جامعه مدنی برنامه‌های خود برای تامین صلح و نقش زنا در این روند تشریح کردند. این نشست به مناسبت 8 مارس که مصادف است به روز بین المللی زنا امروز در کابل برگزار شد و بیشتر اشتراک کننده ها هم خانم های افغان بودند. قطب‌الدین هلال داوود سلطانزوی و هدایت امین ارسلان نامزدای ریاست جمهوری هم در این نشست حضور داشتند و برنامه های خود در مورد بهبود وضعیت زنای افغان، البته در صورت موفقیتشان در انتخابات، ابراز داشتند. ویدو برکی جزئیات بیشتر داره.
دیدگاه تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کننده در نشست مشترک با نهادهای جامعه مدنی این بود که بدون حضور و مشوره زنان تأمین صلح در کشور ناممکن است. با گفته این نامزدان، نصف از نفوذ افغانستان را زنان تشکیل می دهند و توجه نکردن به نقش آنان و زیان حکومت آینده خواهد بود. قطب‌الدین هلال یکی از این نامزدان میگوید که زنان مادران و خواهران مخالفان مسلح هستند و اگر زنان از آنها بخواهند هیچ کس مخالفت نخواهد کرد.
هیچگاه این چنین صلح ممکن نیست که در آن حقوق زنان مسئول نباشد. من میخواهم که در مذاکرات صلح زنان حضور داشته باشند.
در نشست مشترک برخی از نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای جامعه مدنی در کابل از نامزدان خواسته شد که چه برنامه ها برای تامین صلح و حفاظت از حقوق زنان در آن دارند. یکی از خواستهای عمده نماینده های جامعه مدنی این بود که حکومت آینده باید طور صلح را در کشور تامین کند که نقش زنان و حضور گسترده آنان در بخش سیاست هم در نظر گرفته شود. این بحث و پیشواز از 8 مارس یا روز بین المللی زن رو اندازی شده بود. داوود سلطانزو یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری باور دارد که اگر عامل جنگ در کشور دریافت شود و به برقراری صلح هم اراده قوی وجود داشته باشد، ثبات تامین خواهد گردید. با گفته آقای سلطانزوی، صلح از طریق تفنگ تامین نمی شود و برای این هدف از منطق و استدلال کار گرفته شود.
صلح یک ضرورت است. صلحی که میآید برای یک انسان باید بیاید. برای زن صلح که در منزل پایین باشه و برای مرد منزل پنجم باشه، این صلح نیست. صلح باید در ضمیر انسان نقش پیدا بکنه. باور به صلح خود انسان پیدا بکنه و خودش با خود صلح بکنه. بعد از اون در جامعه صلح بیاید.
شرکت کننده دیگر بحث، هدایت امین ارسلا، یکی از نامزدان ریاست جمهوری بود که بر تقویت نقش زنان در بخش سیاست تاکید داشت و گفته آقای ارسلا، صلح زمانی در هر جامعه تامین شده میتواند که سهم زنان در آن برازنده باشند.
در جامعه که زن رول قوی دارند، اکثرا جامعه صلح‌آمیز است، لیکن متاسفانه جامعه ما به ترتیب است که رول زن بسیار محدود ساخته، این به ضرر مردم افغانستان است.
در این حال شماره از نماینده های نهادهای جامعه مدنی در پایان این نشست با رادیو آزادی گفتند که بیشتر گفته های نامزدان شارگونه است و قناعت آنان را فراهم نکرده است. این در حالی است که شکایت های در گذشته مطرح شدند که نقش زنان در نظام کنونی کم رنگ بوده است. فعالان زن میگویند که اگر برای زنان در تصمیم گیری های حکومت سهم گسترده داده شود، خشونت های موجود در برابر این قشر نیز کاهش خواهد یافت.
در ادامه گزارش های مربوط به انتخابات باید گفت که مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفته که کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت داره بعد از آغاز مبارزات انتخاباتی شوراهای ولایتی هم اسناد تعلیمی که این نامزدا را بررسی کنه، اما مسئولین این نهاد میگن که کمیسیون باید این کار را وقت‌تر آغاز میکرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی اسناد تعلیمی که 400 تن از نامزدای انتخابات شوراهای ولایتی را آغاز کرده که بر اساس معلومات وزارت معرف اسناد مکمل تعلیمی ندارن. همکارم فریبا واحدی با فهیم نعیمی سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مصاحبه را انجام داده و نخواست ازش پرسیده که در حالی که یک روز از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدای شوراهای ولایتی گذشته، اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی تا چی حد بجاست؟
اصولا مطابق قانون تشکیل کمیسیون انتخاباتی، کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت از این داره که حتی بعد از نشر لیست نهایی هم اسناد کاندیداها را بررسی بکنند. در صورتی که اعتراض وجود داشته باشه و یا شک و شبهه وجود داشته باشه در رابطه با شرایط کاندیداتوری کاندیدا، منتها برای بررسی اسناد مطابق تقسیم اوقات انتخاباتی که صرف کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شده قبلا یک زمان معین در نظر گرفته شده بود که باید در اون زمان به صورت دقیق تمام اسناد بررسی میشد.
آقای نعیمی، اگر اسناد تعلیمی 400 نامزد شورای ولایتی درست باشه و اینا از دفاع بتانن در حالی که تعداد نامزدان از کمپانهایشون عقب میمانه، تا چی حد این نامزدان از این وضعیت متاثر خواهد شدن؟
کمیسیون شکایت صلاحیت قانونی داره برای اینکه رسیدگی بکنه به اعتراض ها و یا به اسنادی که در اختیارشان قرار داده میشه طبعا، ولی در این زمان تمام کاندیداهای شورای ولایتی یا او کسایی که گفته شده که اسنادشان ممکن است درست نباشه، اونا اگر خودشان مطمئن هستن که اسنادشان درست است و کمپاین های خود ادامه بدن و طبعا با کمیسیون شکایت هم در تماس باشن تا اینکه دیده شوه و اسنادشان بررسی شوه. اگر خودشان مطمئن نیستن و فکر میکنن که اسنادشان درست نیست، در صورت طبعا باید کمپاین هم نکنن، مصرف بیشتر بیجا نکنن.
کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که یک روز قبل از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان شورای ولایتی وزارت معرف اسناد تعلیمی تعداد نامزدان به آنها فرستاده. آی عدم هماهنگی بین این دو اداره را نشان نمی‌دهد که اسناد ناوقت به کمیسیون شکایت انتخاباتی فرستاده است؟
خب اصل مشکل جای دیگه است. اصل مشکل در اینجاست که کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی وقتی که تأسیس شده بود باید در تمام ولایت دفاتر ولایتی می‌داشت، تا اینکه اگر اعتراض ها و شکایت های وجود داشت در سطح ولایات به اونا رسیدگی می‌شد. متاسفانه چنین نشده و یک مشکل بسیار کلان است و جنجالی که امروز به میان آمده در حقیقت شده این مسئله داره. اگر کمیسیون شکایت در سطح ولایت دفاتر ولایتی می‌داشت در زمان بررسی اسناد و رسیدگی به اعتراض ها در اون زمان مشخص که صرف کمیسیون در تقسیم اوقات انتخاباتی مشخص شده بود، در اون زمان به تمام از اسناد رسیدگی میشد، مطالعه میشد و اونایی که مشکل داشتن پیش از نشر لیست نهایی از لیست حذف میشدن.
فهیم نعیمی سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود. از مسائل مربوط به انتخابات میریم به موضوعات سیاسی. مولانا سمیع الحق که از طالبای پاکستانی در مذاکرات با حکومت نواز شریف نمایندگی میکنه گفته که استخبارات افغانستان، هند و امریکا طرفدار مذاکرات صلح در پاکستان نیستن و مسئول تمام ناامنی‌ها در پاکستان میباشند. جزئیات موضوع از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پشاور میشنویم.
مولانا سمیع الحق که از طالبان پاکستانی در مذاکرات با حکومت نواز شریف نمایندگی می کند اتهام وارد کرد که استخبارات کشورهای افغانستان، هندوستان و امریکا در عقب ناامنی ها در پاکستان دست دارند. مولانا سمیع الحق در یک کنفرانس خبری بعد از ظهر چهارشنبه که پس از ملاقات با کمیته تعیین شده نواز شریف در اکور ختک داشت گفت استخبارات افغانستان، هندوستان و امریکا طرفدار مذاکرات صلح در پاکستان نبوده و مسئول تمام ناامنی ها در این کشور می باشند. او می گوید ما نباید فورا طالبان را مقصر همه وضعیت بدانیم. عناصر مختلف در عقب ناامنی ها در پاکستان دست دارند. استخبارات هندوستان، امریکا و افغانستان در ناامنی ها دست دارند و نمی خواهند که مذاکرات پاکستان کامیاب گردد. من برای طالبان گفتم که باید با حکومت مذاکرات کرده و جلوی دشمن مشترک خود را بگیرند. مولانا سمیع الحق مؤسس مدرسه اقانیه که پدر معنوی طالبان نیز یاد می شود افزود وقت آن رسیده که طالبان پاکستانی و حکومت نواز شریف مذاکرات کامیاب را انجام داده و مانع عناصر دیگر گردند. سمیع الحق در حال استخبارات دو کشور همسایه پاکستان و آمریکا را مسئول ناامنی ها در این کشور خواند که روند مذاکرات میان طالبان پاکستانی و حکومت نواز شریف امروز یک بار دیگر آغاز گردید. کمیته های تعیین شده از سوی دو جانب پس از اعلان آتش بس یک ماهه از سوی تحریک طالبان پاکستان با هم دیده و برای پیشبرد مذاکرات گفتگو کردند. بر اساس گزارش ها اکنون مذاکرات میان حکومت نواز شریف و طالبان پاکستانی داخل یک مرحله اساس گردیده است و گفته می شود که قرار است عنقریب نمایندگان تعیین شده طالبان برای مذاکرات با نواز شریف صدر اعظم و رایل شریف لویدرستیز اردوی پاکستان ملاقات کنند. مولانا سمیع الحق در حال استخبارات افغانستان، هندوستان و آمریکا را متهم به دست داشتن در ناامنی‌های پاکستان کرده است که بر اساس گزارش‌ها برخی از گروه‌های شورشی کشور خودش مذاکرات با حکومت نواز شریف را رد کرده و گفتند که به عملاتشان ادامه خواهند داد. با وجود اعلان آتش بس از سوی تحریک طالبان پاکستان، سلسله عملات در نقاط مختلف این کشور هنوز هم ادامه دارد. گروهی که خود را احرار الهند می نامند، مسئولیت حمله دو روز قبل بالای یک محکمه در اسلام آباد را به عهده گرفت. گفته می شود این گروه قبلا شاخه از تحریک طالبان پاکستانی بوده و اکنون به طور مستقل بیشتر در مناطق کشمیر فعال است. مسئولیت انفجار بمب صبح امروز در منطقه انگوی خیبر اجنسی را که منجر به کشته شدن 6 سرباز پاکستانی گردید، گروه انصار المجاهدین که گروه تندرو پاکستانی است به عهده گرفت.
از جنجال های امنیتی پاکستان شنیدین. ساعت 5:30 عصر از همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
وزیر خارجه ایران بر موقف این کشور تاکید کرده گفت که برای توقف کامل برنامه غنی‌سازی ایرانیان پلان ندارند. جواد ظریف در این مورد امروز در توکیو صحبت کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در پاریس ملاقات میکنند. این گفتگو در میان از تلاش‌ها به هدف ختم تنش‌ها بر سر اوکراین صورت میگیرد. کمیسیون اروپایی امروز یک بسته کمک مالی را برای چند سال آینده به اوکراین اعلام کرد. ارزش این بسته 11 میلیارد یورو بوده و شامل 1.6 میلیارد یورو قرضه، 1.4 میلیارد یورو کمک بلاعوض و 8 میلیارد یورو اعتبار بانکی می شود. بانک مرکزی روسیه امروز گفت که به هدف ثابت نگه داشتن ارزش روبل واحد پول این کشور به ارزش 11.3 میلیارد دلار اسعار خارجی را به تاریخ 3 مارچ به فروش رسانده است. و در یک رشته از حملات بمی در عراق حداقل 14 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این حملات در مناطق شیعه نشین بغداد صورت گرفته است.
شنونده عزیز، در ادامه مصاحبه های اختصاصی رادیو آزادی با کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان مصاحبه داریم با قطب الدین هلال، یکی از این کاندیدا، با هم مشنویم.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام دوستان عزیز، در ادامه گفتگوهای اختصاصی ما با نامزدان ریاست جمهوری این بار قطب الدین هلال را با خود داریم. قطب الدین هلال در سال 1331 هجری شمسی در ولایت خوست به دنیا آمده است. آقای هلال در سال 1349 هجری شمسی از مکتب حربی در کابل فارغ و تحصیلات عالیش را در رشته انجینری ساختمان به پایان رسانده است و همچنان در بخش‌های علوم تفسیر، فقه و حدیث آموزش دیده است. آقای هلال تا سال 1357 هجری شمسی در بخش طراحی و دیزاین وزارت دفاع کار کرده است. وی در همین سال به دلیل فعالیت‌های سیاسیش از سوی رژیم کمونیستی وقت زندانی شد. هلال پس از رهایی از زندان به پاکستان مهاجر گردید و در آنجا به حیث مسئول کمیته سیاسی حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار و مسئول ولایتی این حزب در پکتیا مقرر شد. آقای هلال پس از سقوط رژیم دکتر نجیب عضویت شورای قیادی را نیز داشت. قطب الدین هلال ابتدا در سال 1372 و سپس در سال 1375 به حیث معاون اول صدارت هم اجرای وظیفه کرده است. با تشکر از اینکه به ما وقت دادین هلال صاحب، در اول میشه بگوین که چی انگیزه سبب شد تا شما از مخالفت مصالحانه دست کشیدین به پروسه صلح پیوسته و وارد رقابت های انتخاباتی شدین؟
ما از صفوف حزب اسلامی بیرون نیستم و عضویت حزب اسلامی را دارم و نه تنها امروز بلکه از 43 سال
از موقف فعلی حزب اسلامی که مخالفت مصالحانه میکنه از او جدا هستین؟
از مدت 43 سال ما در حزب اسلامی هستم. ولی بعد از اینکه تغییر آمد و رئیس جمهور کرزای تشریف آورد به کابل، ما زمان روز اول به کابل رفت آمد شروع کردیم و پروگرام صلح را در پیش گرفتیم و پروگرام ها و طرح‌های مختلف را ما آوردیم از طرف انجینر سبک متیار، از طرف شورای اجرایی حزب. بارها 20 بار 25 بار ما به کابل آمدیم و بعد از اینکه یعنی او مسائل تحقق پذیر نشده، ما از مدت 1.5 سال 2 سال به این طرف از عضویت اجرایه حزب اسلامی از دست دادم.
اما هنوز هم مخالفت های مسلحانه ادامه داره. حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار مخالف مسلح حکومت افغانستان است. چی است اگر شما پیروز میشین در انتخابات ریاست جمهوری، طرح شما به خاطر پایان درگیری ها چی است؟
ما به خاطر پایان طرح این درگیری ها میخوایم که فورا و عدم ترجیحات اولی ما این خواهد بود که ما مذاکرات صادقانه و مخلصانه را شروع میکنم و چون این
مخلصانه نیست،
قطعا مخلصانه نیست، شک موجود است که مخلصانه نیست. شما دیدین در قطر چی صورت گرفت. در قطر 1 سال پیش قرار بود مذاکرات صورت بگیره، با یک بلند شدن یک تکه سفید و بعد از اون تکه سفید هم پایین شد و مذاکرات قطع شد. چرا قطع شد؟ ما میگم شک موجود است.
مسئول از کی است؟ این مشکلات
مسئول از او اطرافی است که این مسئله در دستشان است. تا امریکایی‌ها خوب خبر داشتند که دفتر باز کردند، خوب در جریان بودند، دفتر باز کردند، حکومت کابل توافق داشت، طالبان رفتن با فامیل هایشان اونجا رفتن، دفتر باز کردن و قرار بود صحبت ها شروع شده و با خاطر یک بهانه کوچک و صحبت ها متوقف شد. ما چنین نمی کنم. برای ما صلح ترجیح داره، ولو که ما من حیث یک رئیس جمهور منتخب برای 5 سال منتخب شوم، اگر قرار باشه که با تنازل ما، با استعفای ما صلح دی کشور بیاید، حتی ما با تنازل حاضر می باشم.
خب یکی از خواستای اساسی مخالفان مسلح به شمول حزب اسلامی خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان است. زمانی که شما پیروز میشین در انتخابات و مذاکرات سال آغاز میکنین، چنین شرایط مخالفان رو میپذیرین؟
ما میگیم که ما قبلا هم حزب اسلامی را گفته که خارجی ها باید طبق یک تقسیم اوقات عملی و معقول از افغانستان بره، یعنی حضور نظامیشان به پایان برسه، بخاطر از اینکه ما ضرورت داریم که ما یک اردوی ملی قوی داشته باشیم و جامعه بین المللی اینمی امریکایی ها باید کمک کنند که اردوی ما را مجهز بسازن، مثل که نکردن تا حالی، حتی خراب شد اردوی ما.
بله.
اردوی ما با پای استاده شد. ما فکر میکنم ما با کمک جامعه بین المللی نیاز داریم، خیلی نیاز داریم. ما باید تنگاتنگ با اونا کار کنیم و نه با حضور نظامیشان.
بله، روابط فعلی تان با گلبدین حکمتیار چگونه تعریف میکنین؟
ما انجینر صاحب حکمتیار را من حیث امیر حزب اسلامی میشناسم و یگانه حزب اسلامی که در افغانستان موجود است او حزب اسلامی است که امیرش انجینر صاحب حکمتیار است.
و از موقفشان هم شما حمایت میکنین از فعلا مخالفت مسلحانه که دارن؟
او تنها موقف مخالفت مسلحانه نداره تنها، بلکه ما گفتم که ما بارها در رأس هیئتی به کابل آمدیم و بخاطر مذاکرات با امریکایی ها
فکر نمیکنید
بخاطر مذاکرات با
عمل مخالفت ها کنار گذاشته شوه، بین صحبت شون بحث شوه، این مفید نخواهد بود؟
چی اشکالی داره که مذاکرات باشه؟ در هر مرحله ای که باشه مذاکرات باشه. مذاکرات سبب
از من منظور من است که یعنی پیش از اینکه مثال مذاکرات آغاز شوه، مخالفت های مسلحانه حملات متوقف ساخته شوه، باز مذاکرات شوه.
مذاکرات شنیدن هر مخالفین، نشستن با مخالفین، او عوامل را از بین میبره که سبب جنگ شده. بله. او عوامل را طبعا از بین میبره.
در چنین حملات آقای احلال، در چنین حملاتی که افراد ملکی فعلا در افغانستان جانهای خود از دست میدن، شما مخالف هستین یا روا میدانین؟
یه ما بارها گفتیم و میگویم که حملات و این حملات و این بمبگذاری هایی که در مساجد و مدارس و در بازارها، در مارکت ها و این سبب کشتن برادران ما میشه، خواهران ما میشه، اطفال ما میشه، این نارواست، به هیچ صورت این قانونی نیست و شرعی نیست و این قابل مذمت است.
رئیس جمهور کرزای هم چندین بار گفته که تامین صلح یا برقراری صلح در افغانستان اول به دست آمریکا، بعدا به دست پاکستان است. نظر شما در این مورد چی است؟
ما میگم چرا نگوییم که این صلح به دست خود ماست؟ باید مذاکرات بین افغانی شروع شود. باید ما افغانا بین خود مذاکرات بکنیم.
اما عوامل جنگ میگن در عوامل خارجی هست، خصوصا مثل پاکستان که در اونجا مخالفان مسلح در اونجا.
این عوامل خود ما تهیه میکنیم، این عوامل خود ما بر شرا میتیم، خود افغان ها. اگر افغان ها بشینن و بفهمن و این را با مصلحت ببینن و باید ببینن از خلوص مذاکره بکنن، ما فکر میکنم که تمام مداخلات خارجی سد باب میشه.
بحث ها و جنجال ها هنوز هم روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا ادامه داره و بعد از برگزاری لوی جرگه مشورتی رئیس جمهور کرزی چند شرایط تازه را مطرح کرد در این زمینه. چی از نظر شما؟
ما میگم که یک توافقنامه استراتژیک قبلا با آمریکا امضا شده و توافقنامه امنیتی جزء آن است و در این مورد مذاکرات بین آمریکا و بین حکومت جریان داره و جرگه مشورتی هم در این مورد خواسته شده بود. حالا این مسئله مربوط است به پارلمان و مسئله مربوط است به رئیس جمهور. اونا میفهمه که عمق مسئله در چی است. عمق مسئله در چی است؟ ما خودم فعلا نمیدانم که عمق مسئله در کجاست. اونا باید تصمیم بگیرن.
با توجه به فرصت اندکی که مانده به انتخابات و جنجال ها هم ادامه داره، اگر هی حکومت فعلی این توافقنامه را امضا نکنه و شما پیروز شوین در انتخابات، آیا امضا خواهد کردید؟
ما کاغذ را که مطمئن نباشم با چشمهای بسته، ما کاغذ را که مطالعه نکنم و نفهمم، عمق زیر نفهمم و مشوره نکنم با ملت خود، با چشمهای
صورت گرفته لوی جرگه مشورتی برگزار
شد، با چشمهای بسته امضا نمیکنم. باید با متخصصین افغانی، باید با مرجع قانونی لوی جرگه که تا حال خواسته نشده،
لوی جرگه مشورتی شما قانونی نمیدانین و با متخصصین از طرف افغانستان
لوی جرگه مشورتی، لوی جرگه مشورتی است، این جرگه فیصله کن نیست. ولی این جرگه هم 13 ماده را در بین 31 ماده نشاندهی کرده که او 13 ماده تا حال عملی نشده. اولا ببینیم او 13 ماده را یعنی قابل عمل میدانن یا نمیدانن.
اگر همین شرایط، همین مسائل پذیرفته شود و همین شرایط که شما میگین و متخصصین هم بالاش صحبت کنن، باز شما امضا میکنین اگر رئیس جمهور شوین در آینده؟
من میگم که من رئیس جمهور شما، من شرایط خود دارم و با عمل کرده خود دارم.
شرایط شما چی است؟ مردم میخواهند بدانند شما من حیث یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چه شرایطی دارید؟
ما مصالح ملی و اسلامی کشور خود در نظر میگیرم که مصالح ملی ما چیست و مصالح اسلامی ما چیست، ضرورت ما در چی است و ما از این معاهدات چی فایده میگیرم و ما از این معاهده یعنی چی نقص به کشور خود میارم. بعد از این ما در این مورد تصمیم میگیرم.
این دو شرط که مطرح شده که آغاز عملی گفتگوهای صلح و توقف عملیات ها و تلاشی خانه های افغان ها و اعضای نیروهای خارجی، این دو شرط شما
ما میگم که غیر زیدو شرط ما باید شرطی داشته باشیم که هر چی زودتر باید اردوی ملی و پلیس ما با پای خود استاده شود و ما باید صاحب یک اردوی بسیار قوی باشیم که بودیم متاسفانه نیستیم. و اینمی
فعلا چی گونه ساخته شود؟ ما فعلا افغانستان نداره امکانات مالی زیرا با می کمک های خارجی اینا تجهیز تمویل میشن. فعلا
این کمک های خارجی باید صورت بگیره، این دنیا با ما باید دوستی کنه. ما میگم به عوض از اینکه اونا اینجا خون بریزن و حضور نظامی شان باشن، چرا افغانا خودشان یک اردوی قوی نداشته باشن؟
بله، مسئله دیگه در طی بیش از یک دهه نظام فعلی را با انتقادهای گسترده در به سطح ملی و بین المللی رو برو ساخته، موجودیت فساد اداری در کشور است. به خاطر از بین بردن این پدیده شما چی برنامه هایی دارین در صورت پیدا شدن؟
ما میگم که فساد به اوج خود رسیده. ما در دنیا از جمله کشورهایی هستیم که در رده اول قرار داریم و این یکی از مشکلات عمده ماست که حتی سبب جنگ هم این فساد سبب جنگ هم شده. اگر فساد نباشه جنگ هم فروکش میشه. پس باید به خاطر اینکه از فساد از بین بره، باید در مورد فساد بازپرسی صورت بگیره. کی فساد کرده؟ کی ملکیت ها را غصب کرده؟ کی اموال را غصب کرده؟
هم تلاش های مبارزه وجود دارد، چندین اداره در این مورد کار میکنند.
مخلصانه نیست، کی گرفتار شده و کی و کدام محکمه اضطراری تشکیل شده که کسی مجازات شده باشه. شما میبینید که در 5 سال طالبا یک اینچ زمین غصب نشده، در 5 سال طالبا یک اینچ زمین غصب نشده و در 12 سال این نظام 1.7 میلیون جریب زمین غصب شده. آیا این قابل بازپرس نیست؟ یک بازپرس صورت شوه، صورت گیره، مکافات باشه، مجازات باشه، سیستم اداری اصولی باشه، کمپیوترایز باشه، داد و گرفت از طریق بانک ها باشه. به این طریق ما میتونیم که صد باب فساد شوه.
مسئله دیگه ای است که شما در صورتی که موفق میشین در انتخابات ریاست جمهوری، برنامه هایتان به خاطر رشد اقتصاد افغانستان چی است؟
برای اقتصاد ما برنامه های داخلی هم داریم و برنامه های کمک های خارجی هم داریم. فرضاً برنامه های داخلی، اول مخابرات ما یک آمد و یک عایدی است که به مفت از دست ما رفته. ای به 5 کمپانی تقسیم شده و ملت از فایده ازی بیرون مانده.
اما سامانه اونا تقسیم میتن به حکومت افغانستان؟
بسیار کم. شما میبینین در کدام کشور این مخابرات به دست سکتور خصوصی است؟ برین به ایران، برین به کشورهای دیگه، برین به امارات عربی که تمام عوایدش از مخابرات است. شما ببینین که اگر ما حساب کنیم، ما 20 میلیون تلفن داریم، موبایل داریم، اگر روزانه 10 افغانی یعنی عاید داشته باشه، ما به شما میگیم که در یک سال 1.26 میلیارد دلار ما عاید می داشته باشیم. همچنین شما ببینید که در مخابره وارداتی که انکم کال میگنه، با انکم کال یک گیتوی ساخته میشه. شما فکر کنین این گیتوی را حکومت نساخته. حتی ما به شما نام گرفته میتونم که آلی یک دقیقه، ما به شما نام گرفته میتونم که نام نمیگیرم، بعضی مردم در خانه های خود سیم باکس های خصوصی ساختن که از این گیتوی روزانه 50,000 دلار استفاده میکنن.
شاید نما داره چندین بار اینا ضبط و کشف و ضبط شدن.
نشده، قطعا نشده. خود وزارت
این چیزی را که شما اشاره کردین، در قانون اساسی افغانستان سیستم اقتصادی از کشور بازار و آزاد گفته شده و باید سکتور خصوصی تقویت شود. پس شما میخواین قانون اساسی باید تغییر بکنه؟
سکتور خصوصی به این معنا نداره که اموال دولتی همه در جیب 5 نفر بیفته. شما ببینید که امارات چرا ترقی کرده، دنیا چرا ترقی کرده، نسب آنتن کدام مسئله مشکل است؟ ایرا چرا شرکت های خصوصی نصب کرده؟ این باید حکومت نصب میکرد. فایبری نوری رو ببینین، از فایبری نوری ما چی استفاده کردیم، ما چی عایده به دست آوردیم. بله، یعنی اگر ما خلاصه بگوییم که اگر ما مخابرات کنترل کنیم، از مخابرات ما سالانه 1.9 میلیارد دلار به دست آورده میتونیم، عاید خاص که از دست ما میره و در جیبهای خصوصی میره. دهی ما مقصر میدانم وزارت مخابرات و دهی ما مقصر میدانم دولت که این عایدی که مفت به دست آمده از بین میره. دوم مسئله اقتصادی فراهمی خدمات است. خدمات بین آسیای مرکزی و خدمات بین آسیای جنوبی و خلیج، از طریق پایپلاین ها، از طریق ریلوی، از طریق سرخ، این خدمات ما باید تهیه بکنیم.
در قسمت معدن چی گفتنی
دارم؟ ما میگم که احیای فابریکه های سابقه. فرضاً ما 3 فابریکه داشتیم، فابریکه بگرامی، فابریکه گلبهار، فابریکه پلخمری نساجی، که آلی
چرا تا حالا به نظر شما توجه نشده؟
این خیانت شده. باید
فکر کنم که امکانات موجود نبود.
باید به این میلیاردها دلار چی شد؟ میلیاردها جا سمنت غوری، چاهای نفت. ما 41 اینچ پایپلاین از 41 اینچ پایپلاین ما گاز صادر میکردیم به حساب متر مکعب به روسیه که عالی نیست. معادن ببینین، ما یورانیم داریم که در هلمند روی زمین افتیده، روی زمین به تراکتور میکشن. ما لیتونیم داریم در غزنی، ما مس عینک داریم، ما کروماید داریم در لوگر، ما نفت و گاز داریم. ما ببینین طلا، ببینین در قسمت دریای آمود خانم مردم میره از او طلا میکشن، ما طلا داریم. چیزی هست که ما نداریم، ولی ما اداره خوب نداریم، ما با فساد آغشته هستیم. و به خاطر از اینکه
خب تشکر، چون فرصت مصاحبه اندک است، فقط میخواستم در اخیر نظر شما را در مورد تامین حقوق بشر از جمله حقوق زنان بدانم. در صورتی که شما رئیس جمهور آینده افغانستان میشین، چی گونه برنامه های در این زمینه خواهد داشتین؟
ما کوشش میکنم که به زنها، به خواهرها، به مادرها حقوقش داده شود. اولا حقوقی را که اسلام داده برش داده شود.
فعلا داده نشده؟
فعلا داده نشده.
چی مشکلات
زن فروخته میشه؟ مهر حق شرعیش است برش داده نمیشه. زن از حق میراث پدر و شوهر محروم است. زن این زنهای شهری را شما نبینین، زن از تعلیم و تربیه محروم است. زن
اما زمینه باشن مساعد است فعلا در این تربیه دارن
ندارن با او قسمی که در تمام افغانستان داشته باشه، باید به زمینه باشه.
یعنی میگن متوازن نیست در تمام ولایات
و متوازن نیست و هم باید زن شرکت داشته باشه در سیاست، شرکت داشته باشه در ادارات، در شبکات شرعی و اسلامی.
فعلا نیست شرعی و اسلامی،
فعلا بعضی مشکلات است. شما ببینید تلویزیون ها را، در تلویزیون ها شما چی میبینید؟ ای حق زنها ادا شده، ای تلویزیون استاره را که چیزی را که نشر میکنه، ای حق زنها ادا شده و یا حق زنها پایمال شده. ما میگم کاملا پایمال شده. باید حق با حیای در چوکات اسلامی زنها داده شوه که داده نشده.
خب فعلا همی روال یا همی سیستمی که فعلا زنها فعالیت دارن، در مکاتب میرن، در پوانتون ها و در سایر ادارات فعالیت دارن، ای نظر شما فعلا درست نیست؟
ما میگم که این دخترها و بچه هایی که تقریبا 10 میلیون به مکاتب میره، این کار خوب است. ولی وقتی که دخترها جوان میشن، باید با بچه ها یک جای کو ایجوکیشن نداشته باشن، باید برشان یک جاهای علایده باشه، جداگانه باشه.
و سوال اخیر در مورد عملی کردن عدالت انتقالی است، این مورد شما چی نظر دارین؟
ما میگم در مورد عدالت انتقالی باید که او مظالمی که صورت گرفته محاکم عاجل، محاکم خصوصی دایر شوه، نشاندهی شوه کی خلاف ورزی کرده و
کسایی که در جرایم جنگی و در قتل مردم دزر اینا باید محاکمه مجازات شوند؟
باید محاکم فیصله بکنه و فیصله محاکم باید عملی شوه. محاکم استراری باید این کار محکمه است که نشاندهی بکنه کی جنایتکار است، کی جنایت کرده، کی ارتکاب این کار کرده و از او باید بازپرس شوه.
کسانی که فعلا هم در قتل افراد ملکی دست دارن و سایر جرایم دست میزنن همه باید محاکمه شوند و مجازات شوند؟
یعنی کسایی که حقوق انسان پایمال میکنه و حقوق انسان بیگناه را پایمال میکنه، چی زن و مرد، قابل بازپرس هست و قابل سرزنش هست.
مصاحبه بود با قطب الدین هلال، یک تن از کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان. شنونده عزیز، آل هم نوبت میرسه به برنامه هفتوار زنان رهبر.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است، شرکت در آن وجیبه ملی است. رهبران زن. حوریه مصدق در هرات تولد شده، درس‌های ابتداییش را در همانجا خوانده و سپس به کابل رفته و تحصیلاتش را در کابل و همچنان پاکستان ادامه داده. او لیسانس ژورنالیسم به دست آورده و سپس ماستری خود را در بخش روابط عامه از پوانتون برکلی ایالات متحده آمریکا گرفته. اکنون به حیث پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌المللی کار میکند. میگوید رمز موفقیت در پشتکار، پایداری و متعهد بودن است. چه کسانی در موفقیت او نقش داشتند؟ اینجا از خودش میشنویم.
رحمت بکنه پدرم، اونا بسیار زیاد نقش داشتن. هیچ وقت اونا تبعیض بین بچه و دختر قائل نبودن و این خودش باعث شد که اونا همه کوشش را که در قسمت تربیه و تعلیم برادرای میکردن او را در قسمت دخترهای خود هم بخرج بدن. و دوم تمام موفقیت های خود مدیونش است و شوهرم است.
به حوریه جان، برخی ها جامعه افغانستان را سنتی یا عرفی یا بسته تعریف میکنن، دید شما چیست؟ شما چگونه تعریفش میکنین؟
دیگه کاملا دقیق است که در افغانستان ما اول افغان هستیم بعد از مسلمان هستیم. این را به او دلیل میگم که بر ما بسیاری از مسائل سنن و انعنات ما بسیار زیاد بر ما بالاتر است اسلام هست. حتی مثلا بسیاری از سنن و انعنات ما خلاف دین است، خلاف اسلام است، ولی باز هم ما اونا را اجرا میکنیم و از او پیروی میکنیم و یک نوع پیوند میکنیم سنت و انعنات خود با دین. که متاسفانه این خودش یک مشکل کلان فعلا در جامعه افغانی است. اینا همش یک وقت بسیار زیاد را در بر خواهد گرفت که اصلاح شود و به طرف بهتر شدن پیش بره و امو بعضی از سنت ها و فرهنگ های بسیار زیبا و بومی که ما در کشور خود داریم، از جمله احترام به زن، احترام به دختر، اینا همش میتونه که دوباره بری کار بیایه و ما دوباره از او بتانیم که مستفید شویم.
از حقوق زنان گفتید هوری جان، شما در بخش حقوق بشر در افغانستان هم تحقیق میکنید. میدانید که وقتی از خشونت علیه زنان صحبت میشه، موارد بسیار از جبر و لت و کوب و تحقیر و توهین و حرمان از حقوق اساسی قد بلند میکنند. به ما قصه کنین که خود شما از چه صدهای گذشتید که رسیدید به اینجا؟
طبعا وقتی که یک زن میخواد که به یک جای برسه، این برش بسیار آسان نیست، مخصوصا در زمانی که من تازه مکتب خلاص کرده بودم و پوهنتون میرفتم. دقیق این مصادف با زمان جنگ های داخلی در داخل افغانستان بود، زمانی بود که خشونت و بی‌قانونی در سرتاسر افغانستان بیداد میکرد. این نه تنها بر من به حیث یک دختر جوان آسان نبود که من برم درس خود ادامه بتونم و به شکل که باید و شاید نبتانم کار بکنم و در سایه اجتماعی مثلا بگیرم مشکل بود، بلکه برای فامیل من هم این بسیار زیاد مشکل بود و همیشه خوف از این میرفت که خدای نکرده من به کدام مشکل دچار نشم و یا توسط یکی از گروه ها را بوده نشم و به سرنوشت هزارها دختر دیگه دچار نشم. در اون زمان من پنزه ژورنالیسم میخوندم و بر من بسیار زیاد علاقمند بودم که من باید ژورنالیست شوم و در اون وقت وقتی که جنگ ها اونا در افغانستان شروع شد، من متاسفانه تحصیلات خود نتونستم که خاتمه بتونم به خاطر از اینکه خود پانتون کابل به خط اول جنگ تبدیل شده بود و در این حال من با یک تعداد از خبرگزاری های بین المللی در اون زمان همکاری میکردم، از جمله یونایتد پرس انترنشنال و آژانس فرانس پرس، که این بر من بسیار آسان نبود. ولی چیزی که مهم است که من هیچ وقت مایوس نشدم. هر بار که با ممانعت مواجه شدم، کوشش کردم که با منطق، با دلیل و با استدلال به اون ممانعت ها برخورد بکنم و قناعت بتم جانب مقابل خوده. و من فکر میکنم که رمز موفقیت در همی است که ما وقتی که از منطق کار میگیریم، وقتی که از یعنی از شیوه های به حساب مفاهمه کار میگیریم، این بسیار زیاد موثر است.
حوریا جان، میدانید که افغانستان در یک مرحله حساس تاریخی قرار گرفته که هم با گذار سیاسی و هم با گذار امنیتی روبروست. بسیاری ها مخصوصا زنان نگران هستند از رفتن به زمانی که حق نداشتن مکتب بروند، کار بکنند و به حقوق اساسی خود کمترین دسترسی داشته باشند. شما چگونه می نگرید؟ آیا ممکن است این همه دستاوردها در 12 سال گذشته مخصوصا در بخش زنان معکوس شود؟
متاسفانه ترس ما هم همی است. تحولات را دیدیم که یک شبه تحولات صورت گرفته. مثلا اگر ما به خود کودتای سفید داودخان اگر نظر بکنیم، یک شبه دولت شاهی به ریاست جمهوری و دموکراتیک تبدیل شد. اگر ما به انقلاب هفت ثور ببینیم، یک شبه همه چیز تغییر کرد. ما گفته نمونه که در زمان طالبا هم همطور شد. وقتی که طالبا به افغانستان در سال 96 آمدن و کابل گرفتن، همه چیز یک شبه تغییر کرد. در ظرف یک شب در روز دیگیش کس جرات نداشت که از خانه بیرون براید. دخترها مکتب نمیتونستن برن. برای مردها فقط یک مدت کم داده شد که اونا باید ریش خود به حساب بگذارن که برسه و کرهی شد از دید طالبا. و همچنان به زمانی که امریکا و نیروهای غربی به افغانستان حمله کردن، این هم یک تحولی بود که دیدیم که چی رقم مثلا گروپ طالبا یک بار محو شدن. زمین اونا را بلعید یا آسمان اونا را گرفت، هیچ کس نفهمید. اینقدر طالبه که در گوشه و کنار افغانستان بود، اینا همگیشان چی شدن در ظرف 10-15 روز؟ پس با دیدن این همه تحولات که در زندگی خود دیدیم و همچنان شنیدیم، من فکر میکنم که متاسفانه اگر زنها، از جمله خودم، از این مسئله وهم دارم که همه چیز معکوس نشه.
یکی از دلهره ها این است که چگونه میشه این همه دستاوردها حفظ شوند، مخصوصا که نیروهای بین المللی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند. شما گاهی در این مورد فکر کرده اید که چگونه میتوان این دستاوردها را حفظ کرد و به طوری که در هر گونه معامله سیاسی در آینده زیر پای نشوند؟
فکر میکنم که در اینجا چند راه حل وجود داره. یکی حضور گسترده مطبوعات در داخل افغانستان است، دوم حضور نهادهای جامعه مدنی و حقوق زنان در افغانستان است، و سوم مسئله ای است که باید دنیا افغانستان را ترک نکنه. دنیا او اشتباهی را که در دهه 90 کردن و پشت خود به افغانستان کردن، او کار نکنن که فعلا خوشبختانه هم در امریکا و هم در اروپا گروپ های لابی بسیار قوی وجود داره که همین لحظه با حکومت ها در حال لابی هستند که اینا باید افغانستان بعد از سال 2014 به حال خودش رها نکنند. و در این حال امید دیگه ما به جوان ها است، جوان هایی که امروز به فیسبوک، به توییتر، به اسکایپ و به انواع و اقسام مطبوعات اجتماعی در دنیای مجازی حضور دارند. من فکر میکنم تمام از اینا باز هم بر ما این قوت میده که شاید به اون شدت که ما در دهه 70 از اون رنج بردیم، به اون شدت شاید این مرتبه نباشه، ولی در این حال تعهد سیاسی و پشتیبانی کشورهای دیگه از افغانستان در این یک شرط حتمی است.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.